امروز پنجشنبه مصادف با پنجم اردیبهشت 1398 هست با موضوع سخنرانی نگاهی به زندانیان سیاسی و عقیدتی گمنام در ایران در خدمت شما دوستان هستم. عرض کنم که مطابق سخنرانی های قبلی خودم سعی می کنم که در ابتدای امر اشاره ای رو داشته باشم به مفهوم واژه زندانی سیاسی و زندانی عقیدتی و بیان این نکته که چه کسی زندانی سیاسی هست و چه کسی زندانی عقیدتی، تا از این طریق ما بتونیم درک بهتری از موضوع مورد بحث داشته باشیم. هرچند که در ایران حاکمان همیشه منکر این هستند که زندانی سیاسی وجود نداره در ایران، زندانی عقیدتی وجود نداره و هیچ کس به خاطر دیدگاه عقیدتیش یا دیدگاه فعالیت‌های سیاسیش مورد سرکوب واقع نمیشه، ولی حقیقت امر چیزی هستش که همه ما داریم در رسانه‌ها اخبارش رو دریافت می‌کنیم و آمارهایی هستش که از زندان‌ها و اخباری هستش که در از زندان‌ها خارج میشه. عرض کنم زندانی سیاسی همونطور که از اسمش پیدا هست به فردی گفته میشه که به واسطه عضویتش در یک گروه سیاسی و یا دارا بودن نظریات و دیگر مشخصه هایی که به یک حزب یا یک گروه خاص تعلق داره گفته میشه. به عنوان مثال افرادی که عضو سازمان مجاهدین خلق هستند و یا وابستگی و یا فعالیتی به این مجموعه سیاسی دارند و درش فعالیت میکنند، در صورت بازداشت و البته قبل از بازداشت هم به عنوان یک فعال سیاسی قلمداد میشن و در صورتی که بازداشت بشن از اونها به عنوان زندانی سیاسی یاد میشه و یا دیگر احزاب سیاسی، حتی به عنوان مثال حزب کمونیست کارگری، اگر یک فردی که در از اعضای اون حزب هست بازداشت میشه میشه یک زندانی سیاسی. اما زندانی عقیدتی به فردی گفته میشه بیشتر که به از قبیل افراد دگراندیشان مذهبی، فعالان فضای مجازی، روزنامه نگاران و یا حتی فعالان مدنی و فعالان حقوق بشر که از جمله افرادی هستن که از اونها در صورتی که بازداشت و محبوس بشن با عنوان زندانی عقیدتی یاد میشه. در مجموع دوستان به افرادی زندانی عقیدتی گفته میشه که به دلیل نقض مفاد 18 و 19 از اعلامیه جهانی حقوق بشر حقوق شهروندیشون نقض و این افراد محبوس میشن و با احکام فراقانونی مورد محاکمه قرار میگیرن. اما در حق و حقوق ذاتی هر دوی این افراد، یعنی یک زندانی سیاسی و یک زندانی عقیدتی، از حقوق همسان و برابر با هم دیگه برخوردار هستند که در اینجا من مواردی رو برای شما دوستان بیان میکنم. اولین موردی که یک فرد وقتی که بازداشت میشه به عنوان یک حالا یک فعال سیاسی یا یک فعال مدنی در قالب یک زندانی سیاسی و عقیدتی باید به اون توجه بشه این هستش که با استناد به ماده 9 از اعلامیه جهانی حقوق بشر اون فرد باید بدونه که به چه اتهامی بازداشت شده، که منظور در حقیقت امر همون تفهیم اتهام در زمان بازداشت است که متاسفانه در ایران بیش از 95% افراد میتونم بگم بدون لحاظ شدن مفاد مندرج در بند موارد مندرج در ماده 9 اعلامیه جهانی، ماده 9 اعلامیه جهانی در حقوق شهروندی اونها بدون تفهیم اتهام بازداشت میشن و بعد از مدتی فرافکنی و بلا تکلیفی و حاشیه سازی و تحمل انواع و اقسام عرض کنم شکنجه های روحی و جسمی تازه تفهیم اتهام میشن. حالا این مورد میتونه یک ماه بعد از بازداشت باشه، دو هفته بعد از بازداشت باشه، دو ماه بعد از بازداشت باشه و الی آخر. نکته دیگه‌ای که دوستان عرض کنم که در روند پرونده یک فرد زندانی سیاسی و یا عقیدتی باید مورد تاکید قرار بگیره، اجازه باید به فرد داده بشه که وکیل مورد نظر خودش رو اون فرد بتونه انتخاب بکنه و اون وکیل که اون فرد گرفته به قولی به جهت دفاع از حق اون فرد متهم در زمان محاکمه و در روند دادرسی بتونه حضور داشته باشه، که متاسفانه این مورد هم دوستان در ایران در اکثر موارد در پرونده های مختلف زندانیان سیاسی و عقیدتی داره حقوقشون نقض میشه و با استناد به یک تبصره‌ای که از اون با عنوان تبصره ماده 48 هست، در برخی از پرونده های سیاسی و امنیتی به افراد حق در اختیار داشتن وکیل داده نمیشه و یا حتی در زمانی که فرد بازداشت شده، در زمان بازجویی از فرد ضمن به قولی سربنیست کردن اون فرد، علاوه بر ایجاد استرس و نگرانی شدید برای خانواده اون فرد بازداشت شده، اون فرد رو از حق و حقوقش که یکیش هستش حق انتخاب و یا در اختیار داشتن وکیل محروم میکنن. در موارد بعدی که من اگر بخوام توضیح بدم، میتونم به بحث محاکمه افراد در روند دادرسی پرونده یک متهم سیاسی و یا عقیدتی اشاره‌ای رو برای شما دوستان داشته باشم. در بسیاری از موارد فرد بدون اینکه در به قولی از زمان یا تاریخ به قولی محاکمه خودش بخواد اطلاعی داشته باشه، به دادگاه اعزام میشه و مورد محاکمه قرار میگیره، که این مورد هم طبیعتاً تأثیر منفی بر روند دادرسی، نوع دفاع، حتی خود فرد به تنهایی هم اگر بخواد دفاع بکنه خواهد گذاشت، که این مورد میتونه از منظر حقوق بشر حتی ناقض ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر هم باشه که بر حق دادرسی عادلانه بر افراد تاکید کرده. اما حتی در قوانینی هم که خود حکومت جمهوری اسلامی تدوینگر اونها هست، در اون قوانین هم ما داریم میبینیم که در ماده 5 قانون آیین دادرسی کیفری به قولی حقوق فرد به تاکید بر این شده که یک فرد باید از طرف دادگاه حقوق دفاعیش، اتهاماتش و تمام اینها برای فرد متهم فراهم باشه، که متاسفانه به دلیل همین روشن نبودن روند دادرسی تأثیر منفی میذاره بر روند دادرسی پرونده این مسائل. مسئله بعدی دوستان که میخوام بهش اشاره بکنم، مستقل به در اصطلاح ببینم مستقل نبودن قضات دادگستری هست، که اینها به صورت میتونم بهتون بگم فرمایشی تصمیم میگیرن و مستقل نبودن قضات دادگستری، دادگاه های کیفری، دادگاه های انقلاب، که میتونم باز به جنس قاطع بگم که همه احکام صادره از طرف اونها فرمایشی و ناعادلانه و همون ناقض ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر و حتی ماده 5 قانون آیین دادرسی کیفری هست، چرا که این حکم بر مبنای عدالت صادر نشده و عادلانه نیست و حتی مفاد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی رو نقض کرده. دوستان این مواردی که متذکر شدم در مجموع به روند دادرسی فرد مربوط میشه و ناقض ماده 10 هستش از اعلامیه جهانی حقوق بشر، که در متن این ماده اشاره بر این نکته میکنه به صراحت و میگه که هر کس با مساوات کامل حق داره که دعوایش به وسیله دادگاه مساوی و بی‌طرف و منصفانه و علنی رسیدگی بشه و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات اون فرد یا هر اتهام جزایی که به اون فرد توجه پیدا کرده اتخاذ تصمیم باید بکنه. اما من میام ماده 5 قانون آیین دادرسی کیفری رو برای شما میخونم، قوانینی که حکومت جمهوری اسلامی خودش تدوینگر اونها هست ولی در اصل مطلب با سفسطه و تفسیر به رأی و رأی و امتیاز به نفع خودش گرفتن همیشه قوانین رو به نفع خودش معنی کرده این حکومت. ماده 5 قانون آیین دادرسی میگه متهم در اسرع وقت از موضوع و ادله اتهام انتصابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره مند باشه. حالا شما خودتون بیاید قضاوت بکنید که روند با توجه به احکامی که صادر میشه این روند دادرسی کیفری در کشور ما به چه شکل هست و چگونه داره صورت میگیره. اما عرضم به حضور شما که مسئله بعدی که بعد از محاکمه و روند دادرسی پرونده فرد متهم سیاسی و عقیدتی فرد باید مورد نظر قرار بگیره نگهداری اون افراد به عنوان زندانی سیاسی، زندانی عقیدتی هست که بر طبق آیین‌نامه تفکیک جرائم که این به این معنا هستش که در ایران در بسیاری موارد یک متهم عقیدتی و سیاسی بدون رعایت اصل آیین‌نامه سازمان زندان‌ها و اصل تفکیک جرائم در بین متهمان جرائم خطرناک یا دیگر جرائم از قبیل سرقت و یا متهمین جرائم مواد مخدر و یا متهمان مالی نگهداری میشه که این مورد هم ناقض اصول و آیین‌نامه سازمان زندان‌ها هست و اصول تفکیک جرائم، قوانینی که خود حکومت اونها رو تدوین کرده ولی خودش هم داره قوانین خودش رو نقض میکنه. باز عرض کنم مورد دیگه‌ای که میخوام بهش اشاره بکنم در مورد رسیدگی درمانی و امکان دادن به قولی فرصت به فرد متهم به جهت مداوا و درمان و امکان دسترسی دادن به فرد به دارو و درمان هستش. در برخی موارد یک متهم سیاسی و عقیدتی دوستان به دلیل عدم توجه به خواسته های به حق خودش وقتی تمام گزینه های پیش روی خودش رو بسته میبینه تنها راه رو برای رسیدن به حقوقش اعتصاب قضا میدونه و مایه گذاشتن از جسم و جان خودش و متاسفانه در بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندانهای ایران یا در حال حاضر در اعتصاب قضا هستند و یا به قولی اعتصاب قضای خودشون رو اخیراً شکستن. در هر صورت اعتصاب قضا دوستان بر بدن یک انسان آسیب‌های جبران ناپذیر رو میگذاره و در سایه بیتوجهی و محرومیت‌های گسترده از مراقبت‌های پزشکی افراد با بیماری‌های مختلفی هم دچار میشن و دست و پنجه نرم میکنن. در ایران زندانیان سیاسی و عقیدتی گمنام بسیاری وجود دارند و دلیل گمنام بودن این افراد دو دلیل داره. از نظر من این دو دلیل، یکیش خانواده های این افراد از اطلاع رسانی و رسانه‌ای کردن مصائب و مشکلات فرد سر باز می‌زنند و مسئله دوم هم حکومت هست. حکومت با اعمال فشارهای امنیتی سعی در پنهان نگه داشتن وضعیت فرد زندانی میکنه و با اعمال فشار بر خانواده اون فرد، حالا اون فرد میتونه زندانی عقیدتی باشه یا میتونه زندانی سیاسی باشه، سعی در گمنام نگه داشتن و به قولی در منظر گمنام نگه داشتن اون فرد در منظر رسانه ها میکنه تا از این طریق بتونه اتهامات واهی رو بر اون فرد به عنوان متهم و در مرحله دوم تفهیم بکنه و با برگزاری دادگاه‌های فرمایشی و در سکوت خبری رسانه‌ها و به راحتی بتونه احکامی فراقانونی رو برای اون فرد صادر بکنه. من در این قسمت پایانی صحبت هام اشاره میخوام بکنم به یکی از زندانیان سیاسی که در حال حاضر در زندان مسجد سلیمان محبوس هست و در حال سپری کردن دوران حبس خودش توأم با تبعید هست. آقای چنگیز قدم خیری زندانی سیاسی، یعنی فعال سیاسی بوده، متولد 1367، زندانی سیاسی کرد هست که در سال 90 آقای قدم خیری توسط اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت میشه و به زندان مرکزی سنندج منتقل میشه. و این رو هم بگم در طی زمانی که ایشون میخواستن ایشون رو بازداشت بکنن، از پشت ایشون هدف گلوله قرار میگیره و آسیب جسمی زیادی میبینه و کلیهش هم همون موقع آسیب میبینه. بعد از اینکه ایشون رو به زندان منتقل میکنن، به ایشون به تحمل حبس و تبعید محکوم میشه. این زندانی در طی برگزاری چند جلسه محاکمه، البته در مرحله اول، به تحمل 2 سال حبس و تبعید به زندان مسجد سلیمان محکوم میشه و در طی روند بررسی های بعدی که روی پرونده ایشون انجام میدن، از سوی دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی بابایی در حکمی باور نکردنی در سال 90 ایشون رو به 40 سال حبس تعزیری توأم با تبعید به زندان زندان مسجد سلیمان محکوم میکنه. این نکته دوستان حائز اهمیته که پس از بازداشت این فعال سیاسی، خانواده اون بعد از ماها بیخبری و نگرانی از بازداشت فرزندشون تازه مطلع شدن که ایشون تازه بازداشت شده. آقای قدم خیری در زمان بازداشت زخمی شده بوده. با وجود گذشت بیش از 5 سال میتونم بگم از زمان بازداشت، ترکش ها تا سال 1395 در تنش، در پشتش مونده بوده. اون جای گلوله‌ای که زده بودن، قسمتیش در بدنش مونده بوده. با توجه به شرایط نامناسب جسمانی و اعمال محرومیت هایی که ایشون از حق درمان به دفعات داشته، دست به اعتصاب قضا زده بوده و هر بار با وعده های بدون عمل که از طرف مسئولان زندان مسجد سلیمان بوده، متاسفانه اعتصاب قضای خودش رو همیشه خوشبختانه پایان داده بوده، ولی متاسفانه عملی در به وعده ها نبوده. این زندانی سیاسی تبعیدی دوستان برای آخرین بار میتونم بگم در تاریخ 2 اسفند 97 در زندان مسجد سلیمان به دلیل وخامت حالی که از همون نارسایی و بیماری کلیش داشته، به بیمارستان خارج از زندان اعزام میشه و بعد از معاینه های پزشکی، علارغم اینکه نیاز به اون تشخیص داده شده بوده که ایشون نیاز به درمان تخصصی زیر نظر پزشک متخصص داره، ولی بدون توجه اینها ایشون رو به زندان باز برگردوندن. و این در حالی هستش که پزشکان بیمارستان هم اون موقع هشدار داده بودند که در صورت عدم رسیدگی کافی به بیماری این زندانی سیاسی، ظرف 6 ماه آینده، یعنی تا شهریور ماه امسال، شهریور ماه 1398، چنگیز قدم خیری با خطرات جدیتری روبرو خواهد شد. این زندانی که از مدتها قبل دوستان دچار عارضه در کلیه شده بوده به دلایلی که گفتم خدمتون، یه نامه ای هم نوشته بوده به گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران که به طرح این موضوع از بی اساس بودن اتهامات مطروحه علیه خودش صحبت کرده بوده که تا امروز که تاریخ 5 اردیبهشت 98 هست، هیچ گونه تغییری در دسترسی ایشون به مرکز درمانی ولا و یا معالجه این زندانی سیاسی از حق درمان صورت نگرفته و آقای قدم خیری همچنان داره از درد کلیه رنج میبره. که در جمله پایانی این رو بگم که در درد کشیدن یک انسان از بیماری و عدم اعزام اون فرد به مرکز درمانی، در عین اینکه امکانات لازم فراهم هست، اما دلیل عدم اعزام دست اندازی و فرافکنی مسئولان قضایی و امنیتی قوه قضاییه هست، مصداق بارز شکنجه هست که ناقض ماده 5 هست از اعلامیه جهانی حقوق بشر. حاکمان جمهوری اسلامی دوستان در موارد بسیاری که از وقت این جلسه هم خارج هست ناقض حقوق بشر هستند و هیچگاه نمیخوان به جای اینکه انگشت اشاره خودشون رو که در تمام زمینه‌ها به جای دیگر کشورها گرفتن به سمت خودشون بگیرن و ایرادهای بنیادینی که در ایجاد و تغییر در اونها باعث رفع نقض حقوق بشر در ایران میشه رو نمیخوان مرتفع بکنن. امیدوارم که عرایض من مطبوع سمع و نظر شما دوستان و شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه.